بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه 22/3/1400.
خب بحث در رابطه با حرمت ایضاء بود و بحث رسید به ایضاء حیوان و محصل بررسی ادله حرمت این شد که ما دلیلی بر حرمت ایضاء حیوان نداریم، بلکه از برخی از روایات استفاده میشه که بعضی از انواع ایضاء جایزه، از جمله در صحیحه در معتبره کاهلی اینجوری وارد شده که داره که بله در وسائل جلد 24 صفحه 71 بله همون صفحه 71 جلد 24 اونجا داره که سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن قطع علیات الغنم فقال الله بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالک. خب این ظاهراً قطع علیاتش جهت این بوده که این حیوان بیشتر گوشت بگیره، چون تعبیر میکنه اذا کنت تصلح بها مالک بعید نیست همینجوری باشه. ثم قال ان فی کتاب علیین انما قطع منها میتون لا ينتفاده، یعنی اون حکم میته رو داره نجسه. خب حالا اونی که محل شاهد ماست اینه که با اینکه این کار مستلزم ایضای حیوانه، چون وقتی الیه رو میخوان ببرن هم پوست بریده میشه هم قسمت هایی که عصب داره در پوست و غیر پوست و حیوان قاعدتاً دردش میاد از بریده شدن حیوان، زجر میکشه دردش میاد، اما اینو به خاطر اینکه نفع عقلایی درش بوده اجازه بده. علاوه بر این سیره هم سیره متشرعه هم بر انواع مختلفی از ایضاء بوده که مستلزم انتفاع از حیوانه. حیوان رو وقتی که انسان بخواد سوارش بشه مسیر طولانی، خب حیوان اذیت میشه، بار بذاره روش همینطور، البته بار به اندازه طاقتش، اونم مستلزم اذیت هست. یا مثلا گوسفند رو نگه میدارن میخوان شیرش رو بدوشن یا پشمش رو بچینن، خب حیوان اذیت میشه. گاهی برای بستن حیوان، مثلا حیواناتی که مقدار چموشن، ای این طرف و اون طرف دست و پا میزنه حیوان خودش رو رها کنه اذیت میشه و امثال این امور. بله نه حیوان نگرش میدارن، حیوان نگرش میدارن که شیرش رو بدوشه. گوسفندا گوز اینجوریه، چرا اذیت میشه دیگه، حیوان که سر و صدا میکنه ناراحتی میکنه اینو اذیت دیگه. گاهی حیوان اینجوریه دیگه، گاهی بعضی حیوانات خیلی رامن بعضیشون نه، باید به زور بگیرندشون یا موقعی که میخوان بگیرن تو گله پاشون رو میگیرن یا شاخشون رو میگیرن کشون کشون میارندشون، حیوان هم وقت و بو میکنه دیگه، سر و صدا میکنه، اینم اذیت دیگه. مصادر ایضاء بله نه اینجا از نام ناراحتیه، تو این کارها رو من کردم خودم نه همه اینا رو تجربه دارم بشار. عرض کنم یعنی حیوان دوشیده هم منظور اینه. یا مثلا عرض کنم که حیوان رو میزنندش وقتی که حیوان میخواد رم کنه از مسیر جاده خارج بشه یا بره سر مثلا علف حیوان مزرعه همسایه هستش، حیوان میخواد هجوم ببره، توپان میزنه حیوانو که از مرد دورش بکنه، یا برای اینکه تندتر را بره. اینا همه متعارفه در متشرع از زمان ائمه بوده، الان هم هست، یه سیره مستحدث هم نیست، اینا از همون سابق بوده. این مقدار تصرفات یعنی ایزاهایی که لازمه انتفاع کار عبث و لغو و غیر و غلایی نیست، اینها این مقدارش جایزه، یعنی سیره برش دلیل بر جوازش داریم. تو بعضی موارد هم منصوص هم هست، در روایتش سندن مخدوشه، در جل 11 وسائل صفحه 487 اونجا داره که روایتی رو نقل کند از علی ابن ابراهیم جعفری، البته روایت مرفوع است، رفعه قال سئل صادق علیه السلام متا ازرب دابتی، کی بزنم دابه خودم را تحتی که سوارشم، قال اذا لم تمشه تحتک که مشیها الى مزوده ها، میگه اگر اینجور که باید و شاید راه نره، مثل اون وقتی که وقتی میخواد برن مثلا توی آخرشون جایی که کنار آخرشون جایی که علف چیزی بهشون میخوای بدی، این چطور اونجا تون میدون میرن، باید تون با نشاط برن، اگه با نشاط نمیره میتونی بزنی. چی فرمود آقای صادق؟
روایت علیه
فرمودی
دارن ناظره به حکم بدنی باشه،
نه
زیر روایت از میته بودنش سوال کرد در کتاب علی علیه السلام میته شده یا نه، سلامتی ها ناظر به نجاستشه یا ناظر به بعد فروششه بیشه
منی
از قیلیش خود روایت
لا بعث به قطع ها دیگه. بابا لا بعث به قطع ها خود فعل حضرت خونه لا بعث
سوال
ان قطع الیات، نه سوال نکرد، ان سوال متوان ان قطع الیات الغنم بوده، نه اینکه روغنی که از این الیات میگیرن پاکه یا نجسه، ظاهر ان قطع یعنی خود این فعل، این فعل فعلا حکمی که درش محتمله حرمت دیگه. بعد حضرت اینو اضافه کردن تفضلن، حالا اینا رو که میگیرید قطع میکنید ما اجازه دادیم، اما اینا چون میته هست نمیشه، یه وقت فکر نکنید حالا این روغنش رو میشه ازش استفاده کرد برای استسباح و همسال اینها، گفته میته هست لایون تفاوته، حالا اینو با اون ادله استنتفاع از میته چجور جمع کنیم، حالا باید کراهاتش کنیم، بحثی نکته اضافی است حضرت فرمود. خب پس این موارد این مقدارش دلیل بر جواز داریم، علاوه بر این که دلیل بر حرمت داریم بلکه دلیل بر جواز هم داریم، بلکه قبلا گذشت که برخی از فقها مرحوم عزیز حبیب الله رشدی ایشون فرموده بود که هر حیوانی که دلیل بر جواز قتلش داریم مثل گوسفند و گاو و حیوانات موزی و عقرب و مار و امثال اینها که اینا دلیل داریم بر جواز قتلشون، همه اینا ایزایشون هم جایزه، چون وقتی قتلش جایز شد به طریق اولا ایزایش هم جایزه. ولی خب ما اینو اشکال کردیم، گفتیم نه چه میدونیم، شاید شعاره میگه که قتل جایزه، چون بالاخره این یه مصلحتی درش هست، حیوانو بخواید انتفاع از گوشتش انسان ببره، خب راهش نه که سرشو ببره دیگه، بکشدش دیگه، اجازه داده قطع بشه. یا بعضی حیوانات به جهت آزار و اذیت که میرسونن مقدار اجازه داده شاره ما قطعش بکنه، اما یک حیوانی رو بذاریم زنده بمونه و زجرش بدیم. این اصلا فهمیده نمیشه. لذا اگر الان هم به یک قانون تو کشور ایجاد بکنن که سگهای ولگرد یا شهرداری میتونه بکشه، بلا اینکه برای بهداشت و اینا خوب نیستن، از این استفاده نمیشه که حالا مأمور شهرداری یه سگو ببنده یه جایی بعد یه چاقو برداره هی خط بکشه به بدن، تو زمان بسه یه زج بکشه اینو زخمیش بکنه، یا یه سیخ برداره هی داغ کنه بزنه بدن. میگه میگم آقا چی کارش داری میکنی؟ یا آقا شهرداری گفته میشه بکش، گفته میشه بکشی بکشش راحتش کن، چرا زجرش میدی؟ عرف هم چه استظهاری نمی کنه. لذا به نظر میرسد این فرمایش ایشون تمام نیست. از اون روایتی هم که قبلا صحیحه عبدالله ابن سنان هم که در مورد حرم وارد شده بود، از اونم خواستن استظهار بکنن جواز ایزا را، ولی اونم ما گفتیم تمام نیست، که در اون روایت داره که من دخله کان آمنن، حضرت فرمود البیت انا اب الحرم، بله سوال که البیت انا اب الحرم، فقال من دخل الحرم، مقصود حرمه، ولی من دخله ضمیرش ظاهرش اینه که به بیت میخوره، ولی حضرت فرمودن که کل حرم، من دخل الحرم من الناس مستجیرن به فهما آمنون من سخط الله عز و جل، و من دخله من الوحش و تیر کان آمنن من ان یهاج او یعظا حتی یخرج من الحرم. گفتن از این روایت مفهومش اینه که اگر از حرم خارج شد دیگه یجوز ان یهاج و یعظا، میشه به انسان بهش حمله ببره اذیتش بکنه، ولی که اینم جواب دادیم گفتیم نه، این روایت مفهومش بالجمله است، چون حضرت از این حیث در مقام بیان نیست که کجا حیوان میشه اذیتش کرد کجا نمیشه، حضرت در مقام بیان اینن که این آیه شریفه مقصودش مطلق حرمه، نه خصوص بیت، اون حرمتی که خدا تو آیه گفته برای کل حرمه، و در حیوان تا در حرم از نمیشه اذیتش کرد، بیرون که آمد میشه، اما میشه کجا میشه کجا نمیشه دیگه از این جهت اطلاق نداره، قدر متیقنش اون مقدار ایزاهاییست که گفتیم، حتی در حیوانات وحشی یه مقداری از ایزا که لازمه صید حیوانه، وقتی حیوانو میخوای صیدش بکنی باید یه مقدار دنبالش بدون خستش بکنن تا بتونن بگیرن، وقتی حیوانو میگیرندش حیوان یه مقدار اذیت میشه، حبسش که میکنن اذیت میشه، خب این مقدار ایزاهایی که قدر متیقنه اینا جایز جوازش فل جمله از آیه استفاده میشه، اما بیش از این اطلاق نداره که بخوایم اطلاق گیریش بکنیم. به هر جهت ما دلیل بر جواز ایزایمون فل جمله است، ما یه دلیلی نداریم که مطلقا ایزا و حیوان جایزه، دلیل فل جمله تو برخی موارد مثل سیره ای که عرض کردیم و بعضی موارد که مثل قطع الیات غنم اینا منصوص بود این مقدار جایزه، یا همچنین در اشعار در باب حج که وقتی میخوان حیوان اشعارش بکنن شطور و یک کوهانش یک خراشی میدن که خون ازش در بیاد، خب اینم این مقدار ایزاهایی که مستلزم لازمه اشعار اینم از روایت جوازش استفاده میشه، اما بیش از این ما دلیل بر جواز نداریم، ولی مهم اینه که همین که دلیل بر من پیدا نکردیم کافی است، مختزای رو فهمالای علمون کل شاید حلال اینه که اینام جایزه. عدل حرمت نداشتی؟
نه حرمت نداشت
خب، ولی آیا خود جایز ندونه مهم نیست، ما تابع مقلد عرف نیستیم، ما تابع شرعیم، در شرع دلیل نداریم، شما میگید عقلا فوقش این کار را قبیح میدانن، بدونن قبیح میدونن عقلا، این دلیل نمیشه که برای اینکه شاره هم اونا حرامش کرده،
جدا کردن شهر از چرا؟
بله. حرام خب دلیل نخواد بر حرمت بر یه شیء. بله نه حتما روایت نباید باشه، ولی دلیل میخواییم. دلیل باید یا کتاب باشه یا سنت باشه یا اجماع در مواردی که کشف از حکم شرعی میکنه یا حکم عقلی، یعنی عقل از به خاطر صغرا و کبرایی که میچینه مثل موارد مستقر مستقلات عقلیه، مثل مقدمه واجب، نهی از ضرب و امثال اینها، به قطع و اطمینان به حکم شرعی برسه. و الا ربما چیزهایی که انسان به حسب به اصطلاح ذهن خودش میبینه که اینها کار قبیحیه. مثلا فرض کنید یک زن، یک جوانی رفته با یه دختری که خیلی هم بهش علاقمنده ازدواج کرده، حالا همون ماه اول یه ماه از ازدواج شده میخواد طلاقش بده. خب این کدام انسان آ هیچ مشکلی هم نداره، این زن دختر زمان بسته صبح تا شون در خدمت این جوان خیلی خوش اخلاق خوش برخورد هیچ، میخوام طلاق دادم. این زمان بسته صبح تا شب بره الان عشق میریزه، آخه من چیکار کنم؟ من یه ماه از ازدواجم، من خیلی هم علاقه من نبردم، برای چی میخوام من طلاق؟ میخوام طلاق دادم. کدام عاقل و عقلا این روا میدونند و جایز میدونند؟ شعار اومده گفته جایزه، کراهت داره ولی جایزه. ابغض الاشیاء در طلاق مسلمه، این مکروهیست که شعار اجازه داده. همین صورتش هم شعار اطلاق بیشتی. هیچ فقیه ملتزم نشده به حرمت این. ان دین الله لا یصاب بالعقود، کلام من نیست، کلام امام صادق علیه السلام نوشته. ما اگر بخوام با احساسات با دین برخورد کنیم سنگ رو سنگ بندیم. شما با احساسات داری برخورد میکنی که این حیوان زن وسط چوب بزنی سرش دلت میسوزه، چه احساسات که مدرک حکم شرعی نمیشه. شعاره مساله دیده حکمی دیده، ما چه میدونیم ملاکات احکام شرعی چیه؟ یکی صرف این که یه چیز قبیح باشه عقلا. بعدم علاوه بر ما عرض کردیم حتی در اون مواردی که عقل حکم قبح مسلم میکنه که هیچ شکی نیست در این که عقل میگه این، نه فقط عرف میگه این، به هیچ وجه این کار عقل میگه روا نیست، گفتیم دلیل نداریم شعاره هم برتبه حکم حرمت جلب کرده. شاید شعاره دیده همین حکم عقل برای اون مقدار رادعیتی که نیاز داره کافیه، رضا تحریم جلب نکرده. این دلیل نمیشه برای این که بگیم حالا یه چیز کاری که قبیح شد الزاماً شعاره هم برای حرمت جلب کرده. چرا حکمت شعاره برای جلب اون منش ملازمه میخواد، دلیل میخواد. اینکه شما بگی حتما شعاره هم حرمت بر طبق شکله، به چه دلیل؟ حرمت شعاره برای چی جعل میخواد بکنه؟ برای رادعیت. لعل دیده همون مقدار رادعیتی که مثلا 50% 60% مردم به خاطر 70% به خاطر این قبح عقلی که داره مردم این کارو نمیکنن. شعاره خمر رو که حرام کرد برای اینکه 70% مردم این کارو نکنن به خاطر تحریمش. همون 70% در مورد حکم عقل هم هست. مگه بیکار شعاره بیا جعل و حرمت بکنه دوباره؟ آخر روش، این روشی که شما میفرمایید آقای کذا گفته شما ازش دفاع میکنید، اون روش مبنا داره؟ ما این روشی که داریم حرف مبناش اینه که دین الله لا یصاب بالعقول. این همه ائمه مگر ابو حنیفه را امام با چی رد کرد؟ فرمود نماز اهمیتش بیشتره یا روزه؟ چه فرقی میکنه اینجا با اونجا؟ ما اگه بخوام اینجوری با احکام شرعی عمل بکنیم که هیچی میشه دین میشه اما استحسان و قیاسی که عامه دارن میگن. عجیب و غریب نیست، شعاره تحریم جعل نکرده. خب بله، یعنی شعاره حکیم، کار حکیم هر کاری میکنه باید غرض و غلایی درش باشه، الزامی نداره. الزام من عرض میکنم الزامی نداره شعاره بیاد حکم جعل. ممکنه تشریع کرده باشه، ما که نمیگیم حتما شعاره حلال کرده، ما میگیم ملازمه عقلی نداره.
که حتما اگر قوب داشت حتما شعارم حرام کرد، شاید نکرده باشه. اخبار نیست، اخباریا به اخبار تمسک کردن، ما نمیگیم اخبار. من 4 تا دلیل برای شما شمردم، گفتم یا کتاب یا سنت یا اجماع کاشف یا حکم قطعی یا اطمینانی عقل، اینا اینجا هیچ کدومش نیست. حکم عقلی، نه حکم عقلی به قوب ها، حکم عقلی یعنی عقل اطمینان و قطع پیدا کند که شارع حرم هازا، یعنی ادله حکم شرعی، کشف از حکم شرعی. چی؟ عقل رو مقدماتی که میچینه، مثلا در بحث عرض کنم که اونایی که قائل شدن به اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضد بشه یا اذا اوجب الشیء اوجب مقدمته، اینجوری گفتن صغرا و کبرا چیدن، گفتن خب همون خب عیب نداره، ما همونجا اشکال کردیم اینجا اشکال میکنیم. پس اینجا شما میگه عقل همینطوره دیگه، اتفاقا همینجور میگن، اتفاقا در دین ما میگیم عقل خودش منبعه، مثل کتاب و سنت میمونه. کتاب و سنت هم شأنش کشفه، آیه و روایت کاشفیت داره، یعنی ما از ظهور قرآن یا از ظهور روایات کشف میکنیم که شارع این حکم رو جعل کرده. اجماع هم کاشفه، حکم عقل هم کاشفه، همش کشفه. حجت باطنه به همین معناست که هر جا عقل درک کرد وجود خدا را، وجود نبی را، که این نبیه، این امامه، این حجت خدا، یا عقل کشف کرد که شارع در اینجا امری دارد یا نهی دارد، این کشف العقل حجته. یعنی روز قیامت که طرف بگه من نمیدونستم، میگن میگه تو معجزه را از این پیغمبر ندیدی؟ خب چرا به حرفش گوش نکردی؟ مگه تو با خبر متواتر ولو ضعیف استند بود قد پیدا نکردی به حساب احتمالات که امام صادق حتما اینو فرموده؟ خب چرا به حرفش گوش نکردی؟ میشه حجت. حجت حجت باطنه معناش این نیست که هر چیزی که شارع عقل بهش حکم کرد، حتی اگر گفت هادا قبیح، این حجته. خدا روز قیامت میگه چرا به حکم العقل عمل نکرد؟ خب درک بکنه اگر مصداق ظلم به ناس بود، اونو دلیل داریم بر حرمتش. آقا جون حرمت ظلم خلق نکنید، حرمت ظلم به مردم دلیل داریم بر حرمتش، اما دلیل بر ظلم حرمت ظلم به حیوان چیست؟ بسم الله. عقل میگه ظلم به حیوان قبیحه، نمیگه شارع حرامش کرده. که میدونم چه دلیل داریم برای اینکه هر ظلمی حرامه، اینو بیارید. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، تو آیه فرمود ظلم به مردم حرام است، نه هر چیزی که مصداق ظلم به حیوانم حرام. شما فرمودید ظلم حرام است، میگم ما دلیل نداریم برای اینکه مطلق ظلم حرام است. عقل عرض کردم اگر مثلا شما با روایت متواتر ضعیف السند قطع پیدا کردی به حکم شرعی روایت، ولیکن با حساب احتمالات باید قطع کنی، روایت که حجیت نداره که سر خبر ضعیفه. یا در مواردی که ما از اجماع کشف کردیم به حکم به اون به ذم حساب الاحتمالات، اینا همه وساطت عقل دیگه، و الا غیر از این موارد نه. یا در جایی از مذاق شرع ما کشف کردیم به حکم عقل قطعی کشف کردیم، یا با الغای خصوصیت قطعی، اینا موارد حکم العقله. اینجور مواردی که الغای منات قطعی کردیم یا تنبیه منات قطعی کردیم، اینجا ها میتونیم به حکم عقل عمل کنیم. داریم در فقه خیلی جاها میگیم اینجا تنبیه منات قطعی، یه جاهای فقها استفاده کردن، یا الغای خصوصیت قطعی است، اون جاها رو استفاده میکنیم، میگیم احتمال فرق.
خب
سیره باشه، خب باید قدر
مفیقتش اتفاق کنیم. سیره بر چی؟
سیره
عرض کردم ما برای جواز نیاز به دلیل بر جواز نداریم. ما همین که دلیل بر حرمت نداشتیم، یک فکر رجوع کنیم به ادله براعت و فهم آلای عدمون استصحاب عدم جعل حرمت.
همین ادله ما منحصرت در حالت وجود
به مصلحتی رو، بابا ادله لسان مفهوم که نداره که، در این موارد دلیل داریم، در جایی که مصلحت بوده دلیل داریم، در ما ادای این دلیل نداره، مفهوم که نداره سیره، مفهوم که نداره. خب نمیرفتن که دلیل بر حرمت نمیشه
که.
پرهیز ممکنه کار مکروه باشه یا از باب کار لغو نکنن، این که دلیل بر حرمت نمیشه که هر کاری نکردن. نه اولا اینجوری نیست، خیلی وقتا که متشرعین این کارها رو نمی کنن، بعدم حالا به فرضم تمام متشرعین این کار رو بکنن، این دلیل نمیشه که. اگر متشرعه یک ارتکاز مسلمی بر حرمت داشته باشن، اجازه بدید، نه صرف او کاشف نیست، خیلی یه کار عبثی خب متشرعه نمی کنن اینو. یا فرض کنید یه کاریه که مکروه متشرعه نمی کنن.
کسیران
متشرعه
کار عبد انجام میدن، ولی این یکی رو به خصوص انجام
نمیدن. نه اگر متشرعه مخصوص مثل آی بهجت اونا نمی کنن. اگر مخصوص متشرعه افراد معمولی افراد متعلق کار عبد هم می کنن، کار عبد هم می کنن دیگه،
خب این خصوص
کار انجام نمیدن. چرا این کار هم می کنن؟ افراد عادی این کار هم می کنن، افراد عادی همین کار هم می کنن. متشرع عادی میگم، وقتی که متشرع چی معنا میکنی؟ اگر متشرع مثل امثال آقای بهجت رو میگی، اونا نه حیوان رو اذیت میکنن نه کار عبث میکنن. اگر متشرع عادی رو میگی، نه متشرع عادی گاهی وقتا این کارو میکنن، مثلا گربه اونجا زمون بسته داره و هم داره یه سهم هم داره میزنه به گربه، پرت میکنه گربه رو اذیتش. این کارها رو میکنه. چی؟ نه آشالمی. نه اگر اینها این که متشرع اقدام نمی کنن به خاطر اینکه احساسات و عواطف متشرع اجازه نمیده این کار رو هم بکنن. معمولا آدم های مگر آدم های خیلی قسی القلب، ولی افراد عادی خب دعایی ندارن این کار رو بکنن، برسه پای حیوان رو قطع کنه تا خون بریزه ازش، همینجوری چه دعایی داره بره این کار رو بکنه؟ این که دعایی ندارن این کار بکنن دلیل نمی کشف نمی کنن چون حرام است این کار رو میکنن، نه نه حال از این کار بدشون میاد، نفرت دارن به خاطر طبع نفسانیشون. نمی خب عرض کنم که عیب نداره شمر عادت داره، طوری نیست آشکار. یه کسی آمد پیش مرحوم آقای بروجردی گفته بود که آقا من یه مال رو خریدم میخوام مثلا 3 برابر 4 برابر قیمت بفروشم. عیب نداره، جایز چیزا نداره، قائل نیستم. بعد اختلافیه، بعد فقها مثل حضرت امام میگن عرفن اگه اجحاف صد بکنه جایز نیست، ولی عده فقها میگن اجحاف هم که باشه حرام هست. او خوشحال شده بود وقتی بلند شده آقای گروجو، وقتی دمی درسته آقای گروجو گفته آه ولی شمرم اگه یه جو انصاف داشت اون کربلا اون کارا رو نمیکرد. یه سری جا قضای انصافه، بله واقعا درسته همینجوری که ایشون میگه. این آدمی که عرض کردم یک ماه بعد ازدواجش میخواد زنشو نو عروس اینجوریشو طلاق بده، مردم میگن شمرم این کارو نمیکنه، اما فقه اجازه داده. کلا قانون اینجوریه، قانون حقوق هم همینطوره، حقوق خوش. اگر بخوای دین رو با حقوق و قانون تنها اداره کنی زندگی میشه عین جهنم. لذا اخلاق و مسائل اخلاقی که گفتن در کنار فقه باید باشه، برای همینه
باید
خیلی جاها رو نه با انصاف با درستش بکنه. فقه هم مثل حقوق میمونه، فرق نمیکنه. بله، اما همین دین دو بخش داره، یه بخشش اخلاقه، میگه که اون چه برای دیگری نمیپسندی برای خودت هم نپسند، انصاف داشته باش، عطوفت داشته باش، رحم داشته باش، اینا یه بخش دین تو اخلاق، توصیه های اخلاقی، یه بخشش هم فقه، اینا مکمل هم هستن. دین تنها به فقه خلاصه بکنیم همینه که شما میگید، اما باید هر سه تا مکمل هم باشه، در کنار هم اگه باشه بله درست میشه. عیب نداره، به عنوان دین، همین دین اجازه میده به اون فروشنده، به فتوای بعضی مراجع میگه تو میتونید 5 برابر قیمت الان توی این نبود روغن مثلا سرخ کردنی شارع به مش فروشنده اجازه میده تو 5 برابر قیمت هم میخواید بفروشی، جایزه برات بفروشی، ولی میگه دور انصافه، بی انصافیه، با مردم مدارا کن، از اون توصیه اخلاقی میکنه، ولی میگه اگرم فروختی کار گناهی نکردی، خیرت و شارده میگه. چه اشکال داره ما اگر دین و آزادی عمل به مردم بدیم در یه حدی که اسلام اجازه داده، اما از اون مرد بیاییم با ترویج اخلاق جامعی فقه که خشکه او تلطیفش بکنه، باید همینجوری باشه در کنار هم بگه. و ما معتقدیم، من از یکی از چیزایی که اعتقاد برش دارم اینه که ما در حکومت هم همین مسئله رو داریم، یعنی حکومت دینی رو اگر به دور از اخلاق و ترویج احمبانی اخلاقی و سوق دادن جامعه به سمت تقوا و فضیلت فقط یه حکومت خوش بخوایم پیش ببریم، یعنی این بخشای دین رو ولش کنیم، فقط بگیم ما اسلام گفته فقیه میتونه حاکم باشه، این کارو بکنه اون کارو بکنه، با قوانین حقوقی اسلام و فقه اسلام فقط بخوایم به تنهایی حکومت اداره کنیم، قطعا حکومت با شکست مواجه خواهد شد، یا اینکه باید دیکتاتوریش بکنه که اونم نهایتا به شکست منجر خواهد شد. این که اسلام حکومت خیلی جاها مثلا به حسب فقه ما به حاکم اجازه نداد از قیمت گذاری بشه، مشهور بین فقها همینه، تحریم کرده تسعیر را، حاکم نمیتونه قیمت بزنه رو کالاها که باید اینقدر، این مشهور بین فقها ما تحریم تسعیر. اما خب حکومت آزادی به مردم بگه قیمت ها رو کنترل نکنه، میشه جامعه را اداره کرد؟ میشه، به شرطی که اخبار هم کنارش باشه. به همین موازات که شما فقه رو میخوایی پیاده بکنی، هم به همین موازات اعتقادات مردم هم درست بکنی، اخلاق هم درست بکنی، وقت میشه جامعه رو اداره کنی. اما فقط با ضرب چوغ و چماغ و باتون نمیشه اداره. ما میگیم فقه یک بخش دینه. خب عرض کنم که این تا اینجا، پس محصل بحث ما این شد که ما این گفتیم جایز نیست، این جایز هست، ایذای حیوان دلیل نداریم بر حرمتش، بله گفتیم قتل حیوان تعذیبا جایز نیست، اینم از اون روایتی استفاده کردیم که در مورد قتل اون گربه وارد شده بود که کسی نگرش داشته بود تا از گرسنگی و تشنگی اون حیوان مرده بود. خب از این روایت به نظر عرفی و به فهم عرفی میشه تعدی کرد، ولی در مورد هر وارد شده، اما فهم عرفی اینه که یعنی حیوانات دیگر هم بخوای اینجوری زجر کش کردن حیوان جایز نیست. حالا عرض میکنیم و مشابهش هم معیدش هم روایتی بود که در پرندهی که نگرش داشته بودن بهش سنگ یا تیر میزدن تا بمیره، اینجور یعنی قتل تعذیبن رو اینو میگیم جایز نیست. همچنین با آتش سوزاندن حیوان که بمیره، اینم میگیم جایز نیست، و اینم مثل همون روایت، از همون روایت یا از فحواش استفاده میشه، این بدتر از اون هست. البته این احراق حیوان در مواردی مثل کلب و اینهاست که این باعث زجرکشی حیوان میشه، اما بعضی حیوانات که مثل مورچه که آتش وقتی بیاری نزدیکشون فوری میمیرن، تو نیست که زجرکش بشه، زود حیوان از بینش میبره. اینو نمیشه تعمیم تعدی داد. یعنی از اون حیوانی که میگه گربه رو میشه زجر کش کردنش جایز نیست که ممکنه حیوان چند ساعت زجر بکشه تا بمیره، از این استفاده نمیشه که مثل این مورچه هم سوزاندنش با آتش حرامه، تعمیم نمیشه به این داد. بله؟
یه قاعده کلی از آقای فیزیک میگه موجود هر چه کوچکتر باشه زمان دیرتر میگذره. یعنی شما یک ساله میبینید که شما میشه اون آتیشا اندازه چاپلا 4 ساعت است که طلب به بلد و سنگ میده. یعنی یک ساعت اون موجود که آتیش
میده ثابت شده این قاعده در فیزیک؟
یه قاعده کلی است
حالا عیب نداره اگر هم باشه، چون اینا نکاتی است که عرفش توجه نداره، فهوا درسته میشه براش، باید امر عرفی باشه، فهوای عرفی نداره، خطاب استظهار عرفی ازش نمیشه. عرض کنم که لذا این روایاتی که در باب مورچه وارد شده، بله زمانی هم سری میمیره دیگه، مثل اون مثل گربه نیست که، سگ نیست که وقتی بخوای اونجور با آتیش بسوزونیش زجر زیادی میکشه تا مدت طولی، مدت زمانی زجر میشه. مورچه رو به محض اینکه آتش نزدیکش کنی میمیره خلاص. عیب نداره، نه طور نیست. اگر سگم شما بگی اینجوریه، یه آتش خیلی عظیمی نزدیکش میاریم یا سگ رو نزدیک آتش میکنه در جا جان میده، طور نیست. اونجا از اون روایت نمیشه تعمیم استفاده. زمان خیلی کوتاهی است، فهوای عرفی درست نمیکنه که اگر شارع گفته شما گربه رو نمیتونی گرسنگیش بده تا بمیره بگی مورچه هم اینجاره. علاوه بر این که خود این ما در احساسات حیوانات که ما نمیدونیم حیوانات حسشون چجوره، ممکنه حیوانات مثل سگ و گربه، حیوانات بزرگ، اونا قوای احساسی درشون خیلی شدیدتر باشه تا مثل مورچه. مورچه نمیدونیم مقدار احساسات اون چقدر، لااقل عرف اون زمان تشخیص نمیداده، ازا نمیشه اینا رو تعمیم داره. انصافا نمیشه از اون که بگیم مثلا مورچه رو اگر سگ و مثلا زجر کش کردنش حرامه، بعد از این استفاده کنیم که اگر آتش بریزیم یه جایی و نفت بریزیم روی مورچه ها بمیرن، اینم فهوای اونه که اینم انصافا فهوای عرفی نداره. لذا با این روایت معتبر مسعده منافاتی نداره اون مطلبی که ما عرض کردیم، که در این روایت داره که در قلبل اسناد نقل کنه از مسعده ابن زیاد. ما مسعده ابن طلقه رو اشکار کردیم، ولی مسعده ابن زیاد توثیق داره. قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول و سئل عن قتل الحیات و النمل فی الدور اذا آذینا، وقتی اذیت میکنن، قال لا بأس بقتلهن و احراقهن اذا آذینا، هم قتلش حضرت فرمود هم احراقش حضرت فرمود. منتها خب این روایت اولا گفتیم منافات نداره با اون، و ثانیا اگرم کسی بگه نه منافات داره با اون روایت، خب موقعش نه که در مورد خودش ملتزم میشیم. حیات و نملا میگیم که اینها وقتی ایزا میکنن در فرضی که اذیت میکنن جایزه. نه مورچه رو که منحصر نیست به اون آتیش زدنشون، که من موادی مثل سابقا هم یه روغنهایی بوده، موادی اینجوری بریزید خونشون نام از بین میرن، منحصر نیست. در مورد مار هم منحصر نیست، میشه چیز بزنید تو سرش انسان بکشه. نه مقصود همینه، این که احراق نه یعنی احراقشون برای قد، نه این که اول بکششون بعد بسیدونشون، بعد که کشتش که بیرد نه این دیگه نداره. و احراق نه عطف کرده، این نگفته ازا مثلا از تر رایلا احراق هم نجایزه. اصلا قتل، اصلا سوال هم از همین بوده، سوال نه که اینا وقتی اذیت رو برن میشه بکشیشون همونده میشه بکشتشون بسوزونشون، یعنی اگر برای کشتن نیاز به سوزوندن نیاز که میگم نیزنی ضرورتش، یعنی یکی از مصادیق کشتن هم اینه.
خب
تو یک نحو متعارف از قتلشون احراقشون بوده، اونم از رفت. خب عرض کنم که لذا این روایت ما میگیم منافاتی با اولا با اون نداره. اگرم کسی بگه چرا منافات داره با اون روایات، میگیم خب در این مقدار تخصیص قائل میشیم به شرطی که ما قرب الاسناد رو معتبر بدانیم. اما اگه در کتاب اشکار کردیم گفتیم این کتاب قرب الاسناد دلیل نداریم برای اینکه این نسخه همون نسخه کتابی که همیاری نوشته، لذا نمیتونیم به این روایت اصلا استناد بکنیم، باید به علل قاعده و به مقتضای همون روایات عمل بکنیم. این بحث راجع به ایزاء حیوان بود. یه نکته ای هم عرض بکنم راجع به ایزاء مخالف. ما در مورد ایزاء مخالف عرض کردیم که ایزاء مخالف جایز نیست، به جهت اینکه ولو روایات عنوان مؤمن برش وارد شده بود و این عنوانش شامل مخالف نمیشه، ولی روایت همران فرمود که حکمی که برای مؤمن ثابت میشه برای جمیع فرق مسلمین ثابت میشه، همه فرق مسلمین اشتراک داره. خب سوال میشه آیا ناسبی هم همینطوره؟ اگر یه مخالف ناسبی داریم که با اهل بیت عداوت داره، حالا مطلق عداوت یا عداوت دینی، دو تفسیر در ناسب هست. بعضیا مثل قاموس فیروزآبادی ناسبی رو میگن اونی که عداوت داره، عداوت دینی یعنی به خاطر دین با ائمه مخالفت میکنه، مثل خوارج. اما یه وقت یه کسی هست به خاطر عداوت شخصی با امام صادق علیه السلام، اون چی میکنه؟ با امام صادق دشمنی میکنه، گفتن اون ناسبی محسوب نمیشه. حالا این اختلافی است در تفسیر ناسب. به هر جهت ناسبی، آیا ناسبی هم ایزاء جایزه یا جایز نیست؟ به نظر من اصلا ایزاء ناسبی جایز باشه، حرام نباشه. چرا؟ چون اون روایت همران که میگفت همه فرق مسلمین در احکام مشترکن ناظر به اون اسلامیست که باعث حقن دما میشه، باعث جواز نکاح میشه. چون خودمون روایت داشت گفت که حقنت بهی حقنت دمار هم و جرت المواریث و جواز نکاح، اون اسلامیست که حرمت مال میاره، جواز نکاح میاره، حرمت دم میاره، اینجور اسلامیست. و ناسبی از روایات استفاده میشود که احکام اسلام رو نداره. تو روایات داره انجس من الکلب عرض کنم، روایت داریم که مالش حلال خود مال مالن ناسب این ما وجد کردیم، جانش حرمتی نداره میشه بکشی، ازدواج با او جایز نیست. یعنی ناسبی تو روایات ملحق به کافر شده. اسلام ناسبی اون اسلامی نیست که در روایت همران فرموده بهید حقنت دما و جرت المواریث و جازن نکاح. لذا روایت همران انصراف داره از ناسبی، وقت در ناسبی ما دلیلی نداریم. بله اگر ناسبی مصداق ابوین باشه، والدین پدر و مادر شخصی ناسبی است، آیه که فرماد صاحب هما به دنیا معروفا که گفتیم شامل مشتکم میشه، چون میگه دنبالش فرمود و این جاهدا که الان تشتفابی بشکبی مالی سلی چی؟ مالی سلی بکبی علمان فلاسطه. اون آیه شریفه صاحب هما فی دنیا او شامل ناسبی هم میشه، لا تقل لهما افن، اینا شامل میشه. از اون باب میگیم ایزایشون حرامه، نه به خاطر روایت همران. روایت همران ولی اون نمیگیره، اما ادله حرمت والدین ایزا احترام لزوم احترام والدین حرمت اف به اونا مختزاش اینه که ولو والدین انسان ناسبی باشن جایز نیست. همچنین در بحث صله رحم اونجا بحث کردیم مفصل، رفقایی هم که نبودن میتونن نوشته های اونجا رو نگاه کنن، که ما در اونجا مفصل بحث کردیم که رحم اگر ناسبی باشد قطع او جایز نیست و صله او واجبه. لذا از اون جهت اگر شخصی فامیل ناسبی داره ولو اینها ادله همران روایت همران نمیگیره، اما از باب این که ایزا منافات با صله‌ای داره که ما مأمور به او هستیم و مصداق قطع محسوب میشه، چون قطع اونجا گفتیم یعنی فقط رفت آمد، قطع رفت آمد نیست، هر کاری که منافی با معاشرت بالمعروف بالحسن این چون ایزا مصداق اوست جایز نیست، چون اونجا ترجیح دادیم بالاخره در جمع‌بندی روایات به این نتیجه رسیدیم که ایزا ببخشید صله رحم رحم ناسبی واجبه، از باب اون میگیم ایزایشون جایز نیست. اینم تتمه است تا برسیم بحث کبیر بودن ایزا صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
ناسبی صحبه مسلمان
خب کافره، ببینید نه کافره اگر محصول تو اینه که حقیقتا مصداق کافره، نه به جهت اینکه رو و ما ناسبی